بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نسبت لمسألة ديروز يك تذكر مختصر. گاهی مقرض اون که قرض میدهد زیاد میدهد اما کم میگیره، گفتن اشکالی ندارد. مثالش اینه که فرزند جنابالی در نجف درس میخونه، به صراف شما 12 تومان میدهید ولی او 10 تومان به فرزند شما میدهد، آقایان میگن اشکالی ندارد، چون مقرض در اینجا زیاد داده و کم گرفته. اونی که حرام است این است که مقرض کم بدهد زیاد بگیره. ولی دومی گفتن حرامه. دومی کدام؟ اون این است که کم میدهد اما زیاد میگیرد. مثال این که جناب عالی پولی در افریقا دارید، راه گرفتنش نداری. عرض کردم خدمتتون که من مقرض چیکار میکنم؟ به شما کم میدهم، 10 میدهم، ولی حواله از شما 12 تومان میگیرم. گفتن این باطله. چرا؟ مقرض در اینجا کم داده و زیاد گرفته. من دیروز عرض کردم آقایان از راه قرض وارد شدن، حق با آقایانه. اگر کسی از راه قرض وارد بشود حق همین تفصیله. ما عرض کردیم همه اینها قرض نیست، اگر بازار برویم اجرت کاره، در حقیقت مثلن به مثله. اما اون که نجف بیشتر پول میگیرد حق و زحمه است، یا اونی که من بیشتر پول میگیرم حق و زحمه است که پول شما در آنجاست، اون را وصول میکنم. بنابراین روش دوتاست. اگر از راه قرض وارد بشیم تفصیل حضرت امام خوبه، اما اگه از راه حق العمل وارد بشویم اشکالی ندارد. این راجع به درس دیروز. و اما بحث امروز، بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ما مسئله اینه، المسئله الثالثه عشر، القرض المشروط به زیادت صحیحان. فتوای امام این است که اگر کسی برود بانک قرض بگیرد اما در مقابل سود، می فرماید اصل قرض صحیح، سود حرامه. و اگر بانک بگد برای اینکه باید امضا کنی که مثلا هر ماه یه مبلغی بدهی، میگد امضا بکند اما سوری جدن امضا نکند، این صحیحه. عبارت را میخونم ببینید، القرض المشروطه به زیادت صحیحون، لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض. شما میتونید از بانک قرض بگیرید امضا بکنید که من هر ماه مبلغ میدهم ولو ندهی. فیجوز الاقتراض ممن لا یقرض الا بزیاده بانک، کالبنک و غیره، ما عدم قبول الشرط على نحو الجد و قبول القرض فقط، ولا یحرم اظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقیقی، فیصح القرض و یبطل الشرط من دون ارتکاب حرام. این مسئله اینه. بنابراین شما برا بانک عرض کردم خدمتتون که مبلغی را بگیر، شرطم بکند که باید سود بدهیم، شما امضا بکن اما جدت این باشد که ندهی، و شما هم ندهی قرضتون صحیحه، اون شرط باطله.
با جریمه هاش میگیرم.
بله
با جریمه هاش میگیرم.
بله. عرض کنم خدمتتون که اجازه بدید، اجازه بدید آقا، این مسئله را میخونیم. مسئله چهار قوله، در این مسئله چهار قوله. یه قول همین است که حضرت امام میفرمگد صحیحه، و این قول قول نادر است، ظاهرن فقط صاحب حدائق این مسئله را گفته است. ظاهرن از کرم خدمتون که المصنف و غیره، غیره الان بگرد ببینیم چه کسانی هستن این را صحیح میدونن. اگر آقایان وسیله استبلسند را ملاحظه کنید ببینید ایشونم این را امضا کرده یا نه. قول دوم قول به فساده، میگن هم قرض باطله هم شرط باطله، این مشهوره، اصلا معامله باطله. قول سوم توقفه، محقق بحرانی متوقفه، میگه من در اینجا متوقفم، نمیدارم دیگم آیا هر دو باطله یا فقط سود باطله. قول چهارم قول ابن حمزه است، گفته این پول امانته، این پول در حقیقت امانته، باید به صاحب بانک برگردانه. اونی که برای ما مهم است فتوای امام را بخوانیم ببینیم مدرکشون چیه. در نجف که همچه فتوا خیلی کار مشکلیه. دلیلشون همینه، میگد این که شنیدید که شرط فاسد مفسده، شرط فاسد مفسده، این در جایی که شرط فاسد ارکان عقد را به هم بزند. اگر شرط ارکان عقد را به هم بزند فاسده. در ربا قرضی در آنجا آقایون قائل شدن که هم شرط باطله و هم قرض. چرا؟ چون در آنجا شرط سود ارکان عقد را به هم میزند. ارکان عقد چیه؟ مثلن به مثلن. اگر در آنجا شرط سود کنن ارکان عقد به هم خورده، مثلن به مثلن نشده، مثلن به زیادتن شده. اما در اینجا شرط زیادی کنیم، عرض کنم خدمت که ارکان عقد به هم نخورده. چرا؟ زیرا عرض کنم خدمتون که در اینجا قرض اینه، تملیک المال علا وجه الزمان، قرض اینه، من رفتم بانک قرض کردم، تملیک المال علا وجه الزمان. عرض کردم این شرط فاسد به هم نزده که، باز تملیک المال علا وجه الزمان. بنابراین فرق است بین ربا معاوضه‌ای و بین ربا قرضه‌ای. در ربا معاوضه‌ای شرط ارکان عقد را به هم می‌زند. ارکان عقد مثلن به مثلن، یک مثقال که زیاد شد مثلیت به هم خورد. ولی در اینجا تملیک المال علاوه زمان، من پول بانک را گرفتم زامرم، پولش خواهم داد. بنابراین این که میگن شرط فاضل مفسده درسته، اما در جایی که ارکان عقد را به هم بزند، اینجا ارکان عقد را به هم نزده. این یک بیان. عرض کنم حالا که نشد فیشمله اطلاقات اوفو بالعقود، حالا که شرط فاسد در اینجا نتونست کاری کنه، اطلاقات اوفو بالعقود اینجا را میگیره. پس فتوای حضرت امام مبنی علی امرین، اولا شرط فاسد چون ارکان عقد را به هم نزند این شرط مفسد نیست، دو حالا که این شرط مفسد نیست اوفو بالعقود اطلاقش اینجا را میگیره. ما 13 سال خدمتشون درس خوندیم، 13 سال، حالا غیر از اون جلسات خودمانی که داشتیم. خدمتشون عرض میکنم که اگر واقعا فتوای شما بر اساس این است که ارکان عقد را به هم نزده، دقیقه اینجا هم ارکان عقد را به هم زده، این حدیث محمد ابن قیسه، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، اینجا هم کلمه مثلها آمده. اگر واقعا بگید در اینجا ارکان عقد را به هم نزده، بله شما به همان اکتفا کردید، تملیک المال علاوه که زمان. اما در این حدیث میگد من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها. این بانک میگد باید سود بدهیم، مثلیت از بین برده. بنابراین دلیل اول شما ناقصه، چون مثلیت هم در ربا معاوضی شرطه و هم در ربا قرضی. یک. دو، دلیل دومش کدام بود؟ دلیل دوم فیشمله اطلاقات. میگیم بله یشمله اطلاقات، درسته. اوفو بالعقود، اوفو به عقودکم، الف لام عوض از مضاف الیه. اوفو بالعقود یعنی اوفو به عقودکم. عقود ما چه بوده؟ بانک میگه که آقا من میدهم به شرط اینکه سود بدهی. تو هم گفته چشم، اوفو بالعقود. چطور و یشمله اوفو اطلاقات چطور اینجا را میگیرد؟ الف لام عوض از مضاف الیه. اوفو به عقودکم، عقد ما کدامه؟ قرض مع الشرط. آیا این را اوفو به عقود میگیره؟ بس اوفو به عقود نمیگیره، چون اگر اوفو به عقود بگیرد معنیش این است که ربا را امضا کرده. بنابراین هر دو دلیل حضرت امام از نظر ما قابل قبول نیست. اما در اولی گفت که ارکان عقد را به هم نمی زند، گفتیم به هم می زند. اینجا هم در روایت مثل نابده. و اما میگد اینجا اوفو بالعقود اینجا را می گیرد. اوفو بالعقود در جای میگد اوفو بالعقودکم، و اینجا وفا حرامه. و سالسن اگر سالسن را گفتید، و سالسن کدامه؟ و سالسن ارز کنم خدمتان که تجارتن انکرازه، اون که در پشت میز نشسته در صورتی راضی شده است که شما سود بدو بدید، و اگر شما سود ندهید که او راضی نیست. پس از جهات سلاسه این دلیل پیش ما مخدوشه. اولا مثلیت به هم خورده، ثانیاً اطلاقات نمیتون اینجا را بگیره. اوفو به عقودکم در اینجا عقد ما زیادی داره. ثالثاً تجارتاً انکرازن در اینجا رضایتی نیست، و رضا این قول برای ما عرض کردم خدمتون که قول صحیحی نیست. به نظر ما همان قول مشهوره، هم عقد هم قرض باطله و هم شرط باطله. و اما بقیه اقوال دیگه ما در باره اونها بحث نمی کنیم. قول مشهور، قول مؤید ما همان قول مشهوره. اگر خاطرتون باشد در عقد معاوضی هم همین را ما گفتیم. حافظتون یاری نمی کنه، در عقد معاوضی هم آقایان می گفتن عقد صحیح شرط باطله، ما گفتیم نه، همه در اونجا باطله، چون معامله کتلتن واحده، بگو کتلتن واحده، مجموعتن واحده، یا امضا می شود یا امضا نمی شود. تم کلام در این مسئله. یه عبارت ها را من نمی خونم، عبارت ها از کتاب های مختلف نقل کردیم، خودتون مطالعه بفرمایید. خب المسئله الرابعه عشر، مسئله چهاردهم. حتی عبارات زیاده، من دیگه نخوندم عبارات مرحوم محقق، مرحوم علامه، اینا دیگه خوندنش لازم نیست. المسئله الرابعه عشر، البته امروز در بانک خیلی سختگیری میکنن، به همین آسانی به انسان پول نمیدهن، ودیعه میگیرن، رهن میگیرن که اگر نتونست بدهد اون را میفروشن. این فتوای امام الان در این بانک ها قابل اجرا نیست. بله
اول
سودشو
برمیداره بعد
بقیهشو میداره، بعد آن دیگه بکر سود رو برمیدار. ارکرم خدمتون که المسئله رابط عشر، این مسئله که ما میخونیم ارتباطی به باب ربا نداره. اگر گفتی چرا، اگر کسی بگد آقای تبارک نگاه کنه، نه معلوم میشه آقایان پیش مطالعه نکردن. این مسئله که ما الان میخونیم ارتباطی به باب ربا نداره. اون این است که من اگر بدهکار کسی هستم، باب قرضه، من اگر بخوام قرض خودم را ادا کنم چگونه است؟ همین باب ربا نیست، مسئله ربا نیست. حضرت امام آورده، ما هم بیاریم. فرض کنیم من از شما ماس خریدم، ارکرم نان خریدم، قماش خریدم، بدهکارم، میخوام بدهکاری خودم را بدهم، چگونه است؟ البته مسئله مسئله بیعی نیست، مسئله مسئله قرضه. من قرض کردم از شما، چگونه؟ المسئله الفرع الاول، من چیزی را از شما قرض گرفتم که مثلیه 10 من گندم گرفتم. اول فرع اینه. نگاه کنید، المال المخترز این کان مثلیان که دراهم و دنانیر و الهنتت و الشعیر کان وفاؤه و اداؤه به اعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه سواء بقی علی سعره الذی کان له وقت الاقراض او ترقا او تنزل و هازاها و الوفاء الذي لا يتوقف على الترازي فللمقرز ان يطالب المقرز به و ليس له الامتناع. هر کلام خدمتتون که این مسئله را عنوان میکنیم، من از شما گندم قرض کردم، من باید به شما گندم بدهم به همون جنس، گندم سفید، گندم سیاه، گندم سرخ. چرا این مسئله عنوان کرده؟ چون گاهی از اوقات من از شما گندم قرض کردم، در اون موقع گندم گران بود، قحطی بود، گران. حالا در رخا من میخوام به شما گندم بدم، طرف میگه نه من قبول ندارم. اون وقتی که من به شما گندم قرض دادم قیمتش چنین بود، حالا قیمتش پایین آمده، او حق نداره. و بالعکس، و بالعکس بگو، موقعی که من قرض کردم قیمتش از کرم خدمت که کم بود، حالا گندم قیمتش زیاده، بگه من گندم نمیدم، من قیمت همان روز دخه ترقیم سبب نمی شود بر اینکه مقرض خلاف کنه، تنزل هم سبب نمی شود که مقرض کردن خدمتون که مقترض خلاف کنه. بالا رفتن قیمت گندم، تنزل قیمت گندم تأثیری ندارد. اون چرا که من خریدم به شما می دهم. عبارت امام می خونیم المال المخترب. البته مسئله ما 5 صورت دارد، حالا این صورت اولاست. این کان المال، المال المخترز این کان مثلیان که دراهم و دنانیر، حالا هنتر ما مثالن و هنتت و شعیر کان وفاؤه و اداؤه به اعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه سواء بقی علی سعره الذی کان له وقت الاقراض او ترقا. در ترقا کی میخواد تو بزنه؟ وقتی ترقی کرده کی میخواد تو بزنه؟ مخترز. مخترز میگه وقتی من قرض کردم ارزان بود، حالا شما قرض بود. اینجا ترقا باشد، مخترز میخواد تو بزنه. او تنزد اینجا مقرز میخواد تو بزنه. در اولی مقترز میخواد گندم ندهد، در دومی مقرض نمیخواد گندم بپذیره. و هازا هو الوفاء الذی لا یتوقف علی الترازی، فدل مقرض ان یطالب المقترض به به همان مثل و لیس له مقترض و لیس له امتناع، مقترض حق امتناع نداره. و لو ترقا سعره اما اخذه بکثیره، همچنین عکسش ولل مقترض اعطاءه، ولو اینکه گندم قیمتش پایین آمده ولل مقترض اعطاءه ولیس للمقرض الامتناع ولو تنزل به کثیر. از قدم مسئله ما 5 صورت دارد، این یک صورت. حالا صورت دوم را میخونیم. هنوز صورت دوم نرسیدیم، هم صورت دومه. ضمناً عرض کردم خدمتتون که آقایان در فقه میگن که مثل در ذمه‌شه، مثل در ذمه‌شه. البته مثل در ذمه‌شه معلومه دیگه، اون چرا که انسان خریده این کان مثله، یعنی مثل در ذمه‌شه، اما این کان قیمه، یعنی چون در اینجا مثل در ذمه من بوده، من باید مثل بدم، خواه به ضرر من باشد خواه به نه. و یمکن فرع دوم، آیا در اینجا میتونن عوض بدل کنن؟ مثلا من درهم بدهکار بودم، دینار بخوام بدهم، هر دینار معادل 10 درهمه، من بدهکار بودم درهم میخوام دینار بدهم، اینجا احتیاج به رضایت طرفین داره. به جای درهم من میخوام دینار بدهم، از کنم خدمت که احتیاج به طرفین داره، به جهت که آنی که در ذمه منه درهمه، اگر بخوام بگم دینار بدهم، طرف میگه که آن که در ذمته بده، یا به من بگه که به جای درهم دینار بده، من بگه راضی بشم. فرع دوم راجع به اولیه. و یمکنو ان یعدی بالقیمه به غیر جنسه، در همان صورت به ان یعطی بدل الدراهم الدنانیر مثلا و بالعکس، ولکنه یتوقف علی الترازی، ترازی طرفه. در اولی عرض کردم خدمتون که هیچ نوع حقی نبود که این تو بزند اون تو بزند، در اولی میخواست مثل بده، در اینجا نخیر، به جای مثل میخواد قیمت بدهد. البته مثلا ایشون مثال خوبش همین درهم گردنم بود دینار، ولیکن یتوقف علی الترازی، فلو اعطا بدل الدراهم الدنانیر فدل مقرض الامتناع، مقرض بگه نه شما من طرفکار درهم بودم. عرض کردم حتی ولو تساویا فی القیمه، بل ولو کانت دنانیر اغلا، ولو درهم ارزانه دنانیر گرانه، من بخوام دنانی بدم، بخوام خدمت کنم، میگه من خدمت تو را نمیخوام، همان درهم برا بده. بله، ولو دنانی دی که من میخوام بدم گرانتره، میگه حق نداره، قانون این است که اون چرا که تو زامنید باید همون را بدیم، مگر اینکه راضی بشه. ولو تساویا فی القیمه، بل ولو کانت دنانی رو اغلا، کما انه دو اراده المقرض، مقرض بگد آقا جان به جای درهم دنانی بده، منم میتونم بگم نه، اونی که من بدهکارم درهمه. کما انه لو اراده المقرض کان للمقترض الامتناع، حتی ولو کانت دنانی رو ارخص، ولو دنانی رو ارزانه. بنابراین تا اینجا ما دو صورت را خواندیم، 5 صورته. صورت اول با هم المثل بالمثل. حق ندارد از کنم خدمتون که تبدیل به چیز دیگر کنه، مثل به مثل از کنم، مگر اینکه طرفین راضی بشه. دوم، اگر بخواهد مثل را تبدیل به قیمت کنه، احتیاج به رضایت طرفین داره. مثالش درهم و دیناره. من درهمم، شما میگه دینار بده، من باید راضی بشم. من میگم دینار بگیر، اون میگه درهم. حتی ولو قیمت ها بالا پایین بشه، مثلا حتی به صرفه مقترض باشد یا به صرفه مقرض باشد، احتیاج به تم مرکلام فی صورته. بعدن برسیم فردا صورت سوم و چهارم و همچنین تا آخر انشاءالله تبارک و تعالی.